و آله طاهرین و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سورة سوم نقيصه قيام متصل به رکوع هست، جالس. متوجه شد که رکوع را نیاورده است، در حال جلوس حرکت میکنه، خودش را در حد رکوع قرار میدهد. در این فاز رکوع محقق شده، اما قیام متصل به رکوع نبوده، برای اینکه قبل از رکوع قیام نبوده، از جلوس حرکت کرده، در حد قرار گرفته. اینجا قیام متصل به رکوع نیامده است. آیا این نماز صحیحون یا باطلون؟ مقابل اون سه فرض دیگر که تمام اونها با قیام متصل به رکوع بود، از قرائت به رکوع رفت، از مکس بعد از قرائت به رکوع رفت، از جلوس قائم شد به رکوع رفت. خب این صفت معلومه که همه اونها قیام متصل به رکوع را دارند، چه از قرائت باشد، چه از مکس بعد از قرائت باشد، چه از قیام بعد از جلوس باشد. از جلوس حرکت کرد قائماً، بعد رفت به رکوع. چهار فرض گفتیم دیگه، سه فرض از این سه فروض قیام متصل به رکوع بود، برای اینکه در هر سه فرض رکوع انقیامن بود، رکوع مسبوق به قیام بود، رکوع متصل به قیام بود. هر سه فرض از قیام رفت، در حد قرار گرفت. این صورت سوم، کما اینکه صورت چهارم هم زیادی قیام متصل به رکوع بود که معنا کردیم زیادی قیام متصل به رکوع مواردی است که رکوع دوم انجام بگیرد. یک رکوع کرد فراموش کرد، رکوع دوم را انجام داد. این رکوع دوم باز همون اقسام را دارد، سه فرضش قیام متصل به رکوع را دارد، یک فرضش قیام متصل به رکوع را ندارد. در نتیجه قیام متصل به رکوع زیاد شده است، لأن رکوع زیاد شده است. در این دو صورت معروف و مشهور بین علما رضوان الله تعالی علیهم این است که رکوعی که قیام متصل را نداشته باشد یا قیام متصل را زیاد کرده باشد، میگم باطل است. بطلان این نماز از دو راه ثابت شده است. راه اول این است که اجماع قطعی دلالت دارد بر این که رکوع متصل، قیام متصل به رکوع به نفسهی رکن است، کما این که رکوع به نفسهی رکن است. در هر رکوعی دو رکن انجام می شود، قیام متصل به رکوع یک، خود رکوع دو. صاحب جواهر اینگونه ادعا میکند، میفهمد اجماعاً منقولاً و محصلاً مستفیضاً و متواتراً، میفهمد این مسئله اجماع هست، اتفاق کل است. این نقل اجماع هم در حد تواتر است، استفاضه هم گذشته است. ملاحظه کنید جواهر جلد 8 در واهوه رکنم فمن اخل بهی و جلس قائدن و رکع منحنیان باطل است. اجماعاً محصلاً و منقولاً مستفیضاً و متواتراً، این یک راهی که اگر درست باشد احتمال مدرکیت نباشد، خب مسئله تمام است. نقصان قیام متصل به رکوع و زیادی قیام متصل به رکوع مبطل صلات است. چرا؟ للاتفاق تمام بعد. راه دوم که برای این بطلان حداقل جماعتی از محققین منهم مرحوم نراقی در مستند صفحه 37 و شاید 127، هر دو صفحه این ادعا را کرده است که مضمون کلامش این است که رکوع مطلق انحنا نیست، انحنا عن قیامن است. و کذالک اوزه از ایشون مرحوم آقای خویی در خلل ادعا می فرمایند که ماهیت رکوع عبارت است از انحناء خاص، بعد معنا می کنه انحناء متصل به رکوع، ماهیت رکوع میگه این اصلا. این یک نظریه ایست که مرحوم نراقی دارد، مرحوم صاحب جواهرم در همین صف اشاره به این نظریه می کند مضافم به اجماع صفحه دست راست اجماع را میگوید، صفحه دست چپ سطر اول این را ابدا می کند که لولم نقول به این که حقیقت رکوع این است که قیام متصل داشته باشد. خب اگر حقیقت رکوع این هست، در کل فروض زیادی و نقیصه رکوع نیامده. رکوعی نیست تا نماز صحیح باشد. این هم یک راه هست. در مسئله رکوع اختلاف زیاد است. اقل اقوال سه نظریه هست. نظریه اولا این است که رکوع مطلق انحنا هست، هیچ قید و شرطی ندارد، نه قیام بعد از انحنا دارد نه قیام قبل از انحنا. مثلا فرض کنید نوع افراد اگر 20 سانتی متر منحنی شدن حالت رکوع پیدا می کنند، شیخون را که پیر مردایی هستن که خمیده شدن در حد رکوع قرار گرفتن. رکوع همون حالت بعد از 20 سانتی متر، 20 سانتی متر بالا حساب کنیم، 20 سانتی متر پایین حساب کنیم، نفس این هیئت این رکوع هست. امثله هم زیاد میزنن، زیادی از لغویین هم همین نظریه میدن. هوی میگن ارتباط به رکوع ندارد، قیام ارتباط به رکوع ندارد، قیام بعد از رکوع ارتباط به رکوع ندارد، ماهیت رکوع نفس انحنا مقداری که دستش به زانو برسد. این حد که شما اگه خواست باشه بگه 20 سانتی متر، اگه بالا هست 20 سانتی بیاد، اگه پایین هست 20 سانتی بیاد بالا. اگر این حد، این خصوصیت، این انحنا اگر محقق شد، رکوع محقق شده است. اگر چیزی دیگر اضافه میخواد، ذکر میخواد، قیام متصل میخواد، قیام بعد میخواد، اون باید دلیل خاص باشه. رکوع عبارت از نفس انحنا است، به مقداری که دست به زانو برسد، ولو نرسد نگذاشتم عیب نداره. این میگن رکوع هست. این یک نظریه که اکثر اهل لغت ملاحظه کنید کلمات اونها را مرحوم واجاغزا در صفحه 251 نقل کرده، از قاموس نقل کرده، از جاهای دیگه سها، از همه جا نقل کرده که رکوع و انحنا. این یک نظریه هست. نظریه دوم در مورد رکوع این است که نه، ماهیت رکوع انحناء مسبوق به قیام است، که قیام جزء ماهیت است نه جزء فرد. اگر قیام نباشد رکوعی نیست. این هم مشتری زیاد دارد. مرحوم نراقی در دو جا، در صفحه 126 صفحه 37 جلد 5 این ادعا را کرده و تبعه فی ذلک صاحب جواهر اختیار نمی کنه، اما میگه که ربما یقال که قیام جزء مقوم است. همون سطر اول صفحه دست چپ را ملاحظه کنید. این هم یک نظریه. نظریه سوم، نظریه مرحوم محقق همدانی است در مصباح الفقیه لعل صفحه 251 باشد، عبارت ایشون این است: رکوع عبارت است از انحناء عن اعتدال، رکوع عبارت است از انحناء عن انتصاب. دنبالش رو دقت کنید، حالا من نبشت را نیاوردم، شما خودتون پیدا کنید، زحمت هم داره پیدا کرده. انحناء عن اعتدال، انحناء عن انتصاب، دنبالش این کلمه را دارد. انتصاب قیامی، انتصاب قعودی، اعتدال قیامی، اعتدال قعودی. این کلمه را دقت کنید روش. یه بحثی دارن، این اشاره به اون حرف است. میگه رکوع یعنی سرازی شدن به مقداری که دست به زانو برسد، اما قبلش باید انتصاب باشد. کلمه قیام ندارد، قبلش باید اعتدال باشد. انتصاب و اعتدال هر دو یکیه. اینجور باشد مستقیم، این هم انتصاب است هم اعتدال است. این حالت مستقیم بودن، این متوقف بر قیام نیست. نشسته هم باشد اینجور بیستد، انتصاب است اعتدال است. ایستاده هم باشد اگر مستقیم بیستد، هم انتصاب است هم اعتدال است. اعتدال متوقف بر قیام نیست. چهار زانو هم باشد اگر اینجوری باشد اعتدال است، دو زانو هم باشد اعتدال است. اگر اینجور شد پشت مساوی با همه بدن میشه شانه ها. این هم اعتدال است هم انتصاب است. مرحوم محقق اردبیلی در همون صفحه، لعل صفحه 251 باشه، این جمله را دارد که حقیقت رکوع حول انحناء عن اعتدال و انتصاب قیامی قعودی. این برای که یک مشکلی که در کلمات هست اون مشکل را میخواد حل کنه. کلمه او قعودیه فعلیه اقل اقوال در ماهیت رکوع این سنزیه هست. بعضی ها مطلق هوی را گرفتن، اون نادرسته، برای اینکه در روایات هوی مقابل انحناه. فهوات سمن انا، شاید بیاد روایتش فردا پس فردا. بعضی ها میگن رکوع همون نفس هویی است، همین که سرازیر شد میگن این راکع هست. علا کلال احوال در ماهیت رکوع زیاد است. اقل اقوالی که میشه روش حساب کرد سه نظریه هست: نفس الانحناء، انحناء مقید به قیام، که اکثر محققین فعلا میگن اینجوری بگیم بهتر است، ما هو رکن رکوع ان قیامن است. این خیلی اصل از اون قیام متصل به رکوع. ما هو شرط رکوع ان قیامن است، که در اون فروض اربعه که روز اول ذکر کردیم سه فرض این هست، یک فرضش نیسته. جالس بود حرکت کرد بدون ایستاده، در حد ایستاد، این رکوع ان قیامن ریست. در اون سه فرض دیگرش این مفهوم صادق است که رکوع عبارت است از انحناء ان قیامن فعلیه. این اختلافات دیگری هم داره. مثلا بنابر نظریه مرحوم نراقی، قیام متصل واجب بالغیر میشه، جزء ماهیت وجوب نفسی نداره، رکنیت نفسیه نداره. اون میگه جزء مقومه دیگه، یعنی این مقدمه برای تحقق رکوعه. اما اون کسی که مطلق انحناء را میگوید میشود قیام را واجب به نفسه حساب بکند، میشود قیام را رکن به نفسه حساب بکند، میشود قیام را شرط برای رکوع قرار بدهد، شرط شرعی نه داخل در ماهیت، که بنابر بعض از این نظریات قیام متصل به رکوع یا واجب به نفسه هست یا رکن به نفسه هست یا شرط هست یا جزء مقوم است. بر این اساس اگر این به جایی برسد روشن بشود، این بحث که آیا قیام متصل به رکوع از ارکان است یا نیست، خب بحثش روشن می شود دیگه. اگر کسی اجماع را قبول نکرد باید یکی از این اقوال را قبول کنه، اگر قبول کرد اون وقت بحث بکنه که آیا اصلا قیام متصل به رکوع واجب هست یا نیست. قائل دارد که واجب نیست. قیام متصل به رکوع رکن است یا نیست؟ قائل دارد که رکن نیست. فظهر مما ذکرنا به این که مقدمه حکم نقیصه قیام متصل به رکوع و مقدمه حکم زیادی قیام متصل به رکوع چیه؟ مقدمه چیه؟ این مقدمش اینه که رکوع شما چه میدانید. اگر اجماع را قبول نکردید باید بروید به سراغ این که رکوع چیست، ماهیت رکوع چیست. اگر این روشن شد مسئله حل است که آیا اصلا واجب است یا واجب نیست، علا فرض این که واجب است رکن است یا رکن نیست، علا فرض این که رکن نبود شرط هست یا شرط نیست، علا جمعی تقادیر اشکال غیر معقولیت باز اینجا زنده می شود. فعلیه باید این فروز ثلاثه دلیلش ذکر بشود تا ببینیم کدام یک از این فرضیه ها اقرب الی الواقع هست. فردا انشاءالله تعالی ادله این اقوال بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.